أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن آيات دار دنباله جریان نسب آدم علیه السلام به عنوان خلیفت الله در سوره بقره آمده. خب حالا من تأکید میکنم حتما دوستان این کتاب الاسلامی خود الحیات شهید صدر حتما ببینید، خیلی سوالات شما را اصلا همه را جواب میده. یقود الحیات، اسلام بین زندگی، ترجمه هم شده به فارسی، شهید صدر. قیادت یعنی امامت. اسلام امامت زندگی انسان را به عهده میگیره. اسلام امام انسان میشود. اسلام در حاشیه قرار نمیگیره، اسلام پیشاپیش انسان قرار میگیره و انسان را مدیریت میکنه. و بفرمایید مدیریت اسلام برای انسان، این هم ترجمه دیگر این کلمه. خب در اینجا هم نظریه اجتماعی اومده، هم نظام اجتماعی اومده، هم نظام سیاسی منبعث و برخواسته از این نظام خلافت انسان به شهادت انبیا به خوبی مطرح شده، و هم آثار و برکات این نظام الهی ذکر شده، و هم آثار سوء فاصله گرفتن از این نظام که داریم ما تجربه میکنیم. فرمود بعد از اینکه خداوند ملائکه را به رأی العین نشون داد که آدم از شما برتره، ظرفیتاش بالاتره و شما باید برای آدم کرنش کنید جذور آدم، بعد آدم از مسیر تشکیل خانواده متکامل میشه. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، یعنی اولین موجود بشری روی زمین یک زوج هستن، انت و زوجک. حالا به تحلیل مفصل شهید صدر دارن که این چه اتفاق مهمی بود که باید اینا در یک بهشت آزمایشی مورد امتحان و آزمایش قرار بگیرن، و چه اتفاقی تکاملی برای این انسان در اون بهش به وجود آمد، و چگونه انسان با این آزمایش الهی بیمه شد از سقوط و جلوگیری کرد از سقوط انسان. حالا بحث مفصلی الان هر وقت مباحث خانواده انشاءالله، چون بناست توی اصفهان هم ما یک دوره ای یا چندین کارگاه بذاریم به این زمینه، ما در حدود 20 سال رو مباحث خانواده داریم کار میکنیم و طرح ما نظام جامعه خانواده است در اسلام، و در فکر تأسیس یک دانشگاه برای خانواده هستیم، نه یک دانشکده. یعنی کافی نیست یک دانشکده، هرچند در حوزه این بحثا هنوز یتیمه و به نوعی مهمله، و حتی بعضی گفتن یعنی چی نظام خانواده، از کجا این رو از جیب خودتون در میارید؟ ابو هریره میگفتن، گاهی روایت میگفتن این از کیسه خودت یا از کیسه پیغمبر است، کجا داری میاد؟ حالا به ما هم این حرف میزنن. البته این بحثا رو شما توی سایت مدرسه فقاهت که از جزء اسماء حسن زاده به همتشون این سایت فعال و راه افتاده و دوستان میتونن هم درسای آنلاین و هم آفلاین را اونجا ببینن، در بخش مربوط به فقه معاصر اونجا هم این بحثایی که امروز اشاره کردم، یعنی روش شناسی نظریه و نظام که بعضی از دوستان دنبالش هستن، روش شناسی نظریه و نظام، بعد نظریه اجتماعی اسلام در قرآن بر مبنای شهید صدر، به مورد تبیین اون کاری که شهید صدر انجام داده و هنوز در حوزه ها تقریبا ناپیدا و مظلومه و روش کار نشده، و بعد هم نظام اجتماعی اسلام در قرآن از نگاه شهید صدر، و بعد هم نظام امامت به عنوان اولین و مهمترین رکن در نظام اجتماعی، بعد نظام خانواده، نظام جامعه خانواده در اسلام، چیزی در حدود 250 و اندی جلسه است، صوتش هست و غیر صوتش هم بعضی هاش هست. خب در اونجا تأکید من بر این که این کار شهید صدر حتما شما دنبال کنید، خیلی از این اشکالاتی که الان عزیزان بعد از کلاس فرمودن، مثلا چرا بعضیا تا نیمه راه بیشتر نمیتونن این راه را برن، فقط تاریخ میبینن، ما بعد از گذشته که بخوان به آینده بیان کپ میکنن، چرا بعضیا در همین حال حاضر دیدگاهاشون یک سویه است و ناقص و تک بعدیه، و خیلی از سوالاتی که در ذهن شما و همین سوال که ما بین ما و بین اون مطلوب، نظام مطلوب چه فاصله ای هست و چگونه این فاصله ترمیم میشه، خیلی از این سوالها با این کار بسیار بسیار با ارزشی که شهید صدر انجام دادن در خودش تقریبا میتونم بگم بی نظیره، و حالا بعضی ها میگن شهید صدر جلوتر از زمان خودش حرکت کرده یا ما عقبتر از زمانیم، چون امام میفرمونن که حوزه ها باید پیشا پیش زمان حرکت کنن، و اصلا معنای امام زمان یعنی این، یعنی زمان را امامت میکنه، یعنی جلودار زمانه، و حوزه علمی هم باید اینطور باشه، در حالی که هنوز در بحث نظام، آیا نظام داریم یا نداریم، یا آیا فقه ما نظاممنده یا ندارن، آقایون بحث میکنن. لذا ما گفتیم توی یکی از بحث‌ها این به شوخی نزدیکتره تا حالا، شاید این برای ایجاد جریان یک گفتمانه و یک گفتگو در حوزه ها میان میگن که به چالش میکشونن، یعنی کاری که شهید صدر 50 سال پیش انجام داده و نظام اقتصادی اسلام را مطرح کرده و دنیا داره روش کار میکنه و میچرخه، دانشگاه‌های دنیا، ما هنوز میگیم خب نظام اقتصادی ما سرمایه داری هنوز اسلامی نشده، چرا؟ خب اونجا میتونید شما خیلی از این اسرار و علل دستیابید. خلاصه اونجا یکی از جزوه هایی که شهید صدر داره بعد از تبیین اون نظام خلافت انسان و شهادت انبیا میفرماین آثار و برکات این نظام چه خواهد بود برای جامعه بشری، تحت عنوان این جزوه منابع القدره فی الدوله الاسلامیه، عناصر قدرت یا منابع و سرچشمه های قدرت در دولت اسلامی چیه، که این رو برمیگردونه به یک بحث فرهنگی، میفرماین روح و اساس تحول باید در فرهنگ، اینکه علوم انسانی ما اسلامی بشن یک بحث بسیار 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 مهمیه، و اینکه ما گاهی فقهمون میگن سکولاره بر چه اساس، یعنی چی سکولاره، یعنی وقتی وارد میشیم یادمون میره که حالا خدا این قانون گذاره ماست، و اگر خدا قانون گذار شد چه چیزهایی رو باید ملاحظه کنیم در این قانون گذاری. خب اونجا شهید صدر خیلی خوب این بحث رو اونجا مطرح میکنن، پالایش میکنن و برمیگردن به آیه قرآن که فرمود اگر هدایت الهی را شما دنبال کنید، که خدا قطعا این هدایتگری را انجام میدهد، این اما از باب چیز نیست، شرطی نیست، که یعنی اگر این اگری که اینجا هست از اون اگرهایی که 100% محقق میشه، اگر این کار کردم اینجوری میشه، حتما خواهم کرد. ولی من میخوام بگم آقا اینجا دو گزینه دارید، یا انتخاب هدایت الهی یا فاصله گرفتن از این هدایت. اگر به تعبیر حضرت زهرای صدیقه سلام الله علیها، اگر علی را که خدا و پیغمبر رو تعیین کرده دنبال کردی، مصداق این آیه میشوید که فرمود ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. استدلال حضرت زهرا هم به همینه، یعنی طبق این قانون من دارم میگم، گوتره حرف نمیزنم، خدا سنتش بر اینه، لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا. فاصله بگیرید، شما رو هشدار خواهم داد که چه اتفاقات ناگواری براتون پیش خواهد آمد، که آمد. خب خدا را این از روز اول فرمود، اما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای، بهترین زندگی، لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، نه ترسی نه اندوهی دیگه، این بهترین راحت ترین و بهترین زندگی در دنیا همینه، که شما نه ترسی دارید نه اندوهی، یعنی همه برکات تو این دو تا، نفی ترس و نفی اندوه. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، یعنی اینا گرفتار این ترس و اندوه خواهند شد در دنیا و در آخرت هم عذاب علیم. خب بعد خدا چی فرمود در آیات فراوان؟ الله ولی الذین آمنوا، چون ولی شما مسئول هدایت، ان علینا للهدى و ان لنا للآخره و الاولى. بعد فرمود انما ولیکم الله، اصلا جز خدا ولی ندارید، انما ولیکم الله، یه ولی بیشتر نداره، ما اون خداست و رسوله و الذین آمنوا. این خط رو باید دنبال کنید، اگر این خط رو ادامه ندید چی میشید؟ و الذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله، اگر به خدا بری از طاغوت فاصله میگیری. خب در سقیفه چه شد؟ عرض کردم میگم این قصه را، بعد از انحرافی که حاصل شد و خلاصه اومدن و کردن آنچه نمیبایست میکردن، بسید این یه برنامه‌ریزی مفصلی داره و شناخت جزیره العرب و دیگه اون احلاف و اون نظام قبیله‌ای و توطئه‌هایی که یهود و غیر یهود نسبت به اسلام داشتن و مشرکین چگونه با اینا همدست شدن و اینهایی که اومدن اسلام را به ظاهر قبول کردن ولی در حقیقت به قول خودشون نمایندگان قریش بودن در جامعه مدینه و پروپاگاند قریش بودن، چون صریحا دیگه در جلو پیامبر گفتن که در احد، در احد در بعد بود، یا رسول الله کجا میرید؟ این هذه قریش و خیداؤها ما ذلت منذ عزت، عزیز بود قریش، هیچ وقت ذلیل نشده، چجوری میخواید این کارزار بری به مصاف قریش؟ خودش صحابی پیامبر میدونه، ولی اینجور دلها را خالی میکنه. بعد مقداد چی گفت؟ گفت که یا رسول الله هر 100 بار 1000 بار ما را بکشن دوباره برگردیم، دوباره ما دست از یاریتو بر نمیداریم. یعنی دو تا، دو روحیه، دو روی کرد، دو دیدگاه، و در همون جریان بعدی خلیفه دوم اومد به ابن عباس گفت که قریش چیزی که خواست محقق شد و اونی که پیغمبر میخواست نشد، ما پروپاگاندای قریش بودیم و کردیم آنچه که قریش میخواست بکنه، حالا در حال کفر نتونست بکنه، در درون دور جامعه اسلامی ما این کار کردیم. حالا ما بین اینها اول این جریان انحراف که حاصل شد گفتن عباس عموی پیغمبر یک بالاخره شخصیتی است و کسی است که اگر این را ما داشته باشیم و در کنار خودمون باشه خب خیلی پیش میبریم، علی را که نتونستیم. خاضعش کنیم. رفتن شبانه خانه عباس، اولی اومد در اومد گفت که خطبه خوند، گفت که خب شما میدونید که مردم مرا خلیفه رسول خدا قرار دادن، بحث خلافت میگم، این اصطلاح از اونجا شروع شد، این اصطلاح و این واژه. عباس گفتش صبر کن همینجا جلو نرو، ببینیم این و این خطبه‌ای که خوندی سر و تهش با هم جمع کنیم، ببینیم جمع بندی کنیم. مردم تو را خلیفه رسول خدا قرار دادن، تو خلیفه رسول خدا هستی یا خلیفه مردمی؟ اول اینو بگو. اگر خلیفه رسول الله هستی کو سند، کو حکم خلافت، خلیفه دیگه تعیین میخواد، چون اینا اساس خلافتشون بر عدم نصبه، قبول ندارن. ولی اینا آمدن با چسب ناچسب اینا چسبوندن، پیغمبر خلیفه تعیین کرد ولی مردم ما را خلیفه رسول خدا قرار دادن. گفت خیلی خوب، نتیجه تابع اخص مقدماته به تعبیر بنده. مردم تو را خلیفه قرار، پس تو خلیفه مردمی نه خلیفه رسول خدا، دیگه حق نداری این کلمه رو به کار بگیری، من خلیفه رسول خدا هستم به حکم مردم، این نقش مردم اینجا. اگر مردمن که تعیین کنندن با شما خلیفه مردمی، بگو انا خلیفت الناس، انا خلیفت المجتمع، نگو انا خلیفت رسول الله. اگر تو خلیفه رسول خدا هستی نص میخواییم، کتاب میخواییم، حکم میخواییم. کو لذا این کوب کرد، دید این پارادوکسیست که و تا آخر مونده و خواهد مون، این پارادوکس هیچ وقت حل نمیشه، هیچ وقت. ولذا اینجا خط خلافت از خط امامت و ولایت جدا میشه، چون خط امامت و ولایت مبتنی بر نص و نسبه و خط خلافت مبنی بر به یک معنا دموکراسی. اما دموکراسی به قول یکی گفتش که اگه قبول نکنی با خلاصه چماق دموکراسی خفت میکنه، و کردم دارن میکنن دیگه، در الجزائر دیدیم اسلامیون سر کار اومدن سریع اونا را با چماق دموکراسی قلع و قمع کردن. چون دموکراسی که بخواد به اونجا برسه که اسلام بیاد دین حاکم بشه، چون اهداف الهی نیست، لذا اونجا مجبورشن به استبداد و استعمار و استعمار رو بیارن، یعنی چاره ای جز این نیست. خب خلفا همین راه را رفتن، ولذا اومد اولین کاری که کردن در همون جلسه شبانه که عباس را میخواستن هم رأی کنن با خودشون، دیدن که اون منطقیه دیگه، اینا هم که منطق سرشون نمیشه، این دواعش منطق سرشون نمیشه، گفت ببین میای با ما میای، نمیای خودت میدونی، تهدید، چماق تهدید، دموکراسی بر اساس تهدید. دموکراسی غرب الان بر همین استواره، دموکراسی یک شعاره، انتخابات یک شعاره در غرب، وقتی که آرا را میخرن، وقتی که صهیونیست ها کمک میکنن به فلسطینی ها در اروپا، کمک های هنگفت که به اینا نیاز دارن، وقت انتخابات میگن این لایحه رو شما رأی بدید، ما 10 سال الان به شما آب و آذوقه و جا و امکانات دادیم، شما الان بنده زر خرید ماست. اینه صریحا نمیگن ولی در رفتار اینه میگن، شما حمایت ما رو میخواید به این لیست شما باید رأی بدید. بعد نماینده صهیونیست ها میان فرانسه، توی انگلستان، تو جاهای دیگر میان روی کار، مقدرات امور رو به دست میگیرن. با چی؟ انتخابات. ظاهرش انتخاباته ولی واقعش انتخابات نیست، شیرمالی کردنه. خب پس این که انتخابات و دموکراسی و اینا در حال حاضر جواب نداده و نمیده، شهید صدر میگه ریشه اینه، من به شما بگم ریشه همه این بحثا برمیگرده به این، به این مخ مبارکی که خدا به انسان داده. تو این مخ چی تعبیه شده؟ هر چی اینجا تعبیه شده همون در رفتار و گفتار و کردار و عواطف شما
از کوزه همون برون تراوت که در روز. اینه که خدا گفته ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. میفرماید تغییر واقعی کجاست؟ از درون. چه چیز درون من باید متحول بشه تا من متحول بشم؟ میگه این فرهنگی که در اینجا بر تو حکومت میکنه، اون دیدگاه، اون طرز فکرته، اون طرز فکر من و شماست که بر من و شما حکومت میکنه. خب این طرز فکر کجاست؟ میفرماید همه این طرز فکرها برمیگرده به اون هدفی که شما در زندگی انتخاب میکنی. چه هدفی انتخاب میکنی؟ سه نوع هدف رو شهید صدر مطرح میکنه. میگه همه اهدافی که انسان دنبال میکنه یا محدود یا نامحدود. هدف نامحدود یکی بیشتر نیست و اون خدای مطلق. همه هدف های دیگر محدودن. وقت آدمایی که هدفشون غیر خداست، اینا آدم درجه دو درجه سه هستن. آدم درجه یک نداریم اصلا. درجه سه اون آدمی است که فقط جلو پاش نگاه میکنه، فراتر نمیبینه. یعنی هدفش همین یک زندگی روزمره است، فقط میخواد کارمند بشه، حقوقی بیاد. به تعبیر یکی از دوستان، کارمندای ما در ادارات دولتی و غیر دولتی، حتی شاید مؤسسات مثلا آموزشی، پژوهشی، هیئت علمی، میگه اینا فقط سه تا کار دارن، سه تا وظیفه. یک، کارت زدن اول وقت. دو، کارت زدن آخر وقت. سه، گرفتن حقوق آخر ما. فقط این سه وظیفه دارن. بقیه چجوری وقتم تلف میشه مهم نیست دیگه. خب این آدمی که به روزمرگی افتاده، یک کمی باهوشتر از او، آدم درجه دو، آدمی است که یک هدف فراتر از این در نظر میگیره. میگه من چرا کارگر باشم؟ خب من کارفرما بشم. من به جای صنایع کوچک صنایع بزرگی را بندازم، یک کارتل درست کنم. میگه خیلی خوب، اینم تموم میشه، چون این هدف مادی باز محدوده، باز سرش به سنگ میخوره. خب چون خدای مطلق و نامحدود را پیدا نکرده و گم کرده، خیلی خیلی پیشرفت کنه، این هدف محدود را مطلق میکنه، گرفتار غلو میشه، بت را خدا میکنه، بت محدود را به جای خدا انتخاب میکنه. خب پارادوکس دیگه، محدود مطلقش میکنه، نمیتونه مطلقش کنه. به همین خاطر همه آدمایی که خدا را رها کردن به بنبست میرسن، فقط اونهایی که خدا را انتخاب کردن و خدا را خوب پیدا کردن و اینا از بنبست میان بیرون. کل ماجرای کل زندگی انسان، کل بحث ولایت فقیه و ولایت الهی و ولایت امام و ولایت پیغمبر، همش تو همین خط. ولذا کسی که ولایت امام معصوم قبول میکنه بعد کپ میکنه، خب در حال غیبت امام معصوم میگه نه دیگه، من امامی ندارم، غایبه دیگه، زندگی تعطیله، سیاست تعطیله، جامعه تعطیله، احکام تعطیله. اسلام که گفت من تا روز قیامتم، هیچ وقت ما بدون امام نیستیم. خب امام الان مباشر نیست، ظاهرا ما نمیبینیم. به تعبیر یکی میگفت که ما غایبیم، امام که حاضره. خب چیکار باید کرد دیگه؟ اینجا کار نمیکنه. یعنی نه روشی داره و نه اصولی داره که اونها رو بتونه در کنار هم بذاره که به یک جواب منطقی برسه، لذا کپ میکنه. اونها هم که اون مسیر رو رفتن، خط خلافت که حالا بحث فرداست، اونجا رفتن تو یک هلودونی، تو یک بنبستی تا آخر، و هی بدتر 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 شد تا رسیدیم به عصر استعمار. بعد از عصر استعمار هم دیگه استعمار و استحمار و استبداد و همینطور ادامه داره تا دوباره بشریت به هوش بیاد و از اون از این خلاصه هلوفدونی بیاد بیرون، که حالا این دیگه مقدمات زمان ظهور بشریت به سمت عدالت، به سمت خدا، به سمت فطرت خودش کم کم داره رو می آورد. خب یعنی بعد از این که تجربه کرد و با همه وجودش احساس میکنه و درک میکنه که هیچی غیر از خدا، غیر از اسلام نمیتونه انسان را نجات بده. حالا این بحث مفصلیه. خب پس شد مدرسه امامت، یعنی هم مدرسه ولایت الهی، مدرسه ولایت پیامبر صلوات الله علیه و آله، مدرسه ولایت خدا بر انسان که این ولایت ها در طول هم هستن، ولایت فقیه هم در این مسیر قرار میگیره. به تعبیر یکی اومد از امام پرسید که فلان کار حلاله یا حرام، فرمودن خب خدا و شیطان را شما در کنار هم قرار بده، ببین این کار کجا جا میگیره، در این لیستی که مربوط به خداست میشه جاش بدی یا در لیستی که مربوط به شیطانه. خیلی راحت میگه به دل خودت مراجعه کن، ببین دلت چی میگه، میگه این ور یا اون ور، میفهمی. خب ولایت فقیه را کجا ما بخوایم تصنیف کنیم و بذاریم در کدوم یک از این دو لیست قرار میگیری؟ در لیست ولایت خدا بر انسان، فقیهی که ولایتش ولایت فقاهت است، یعنی ولایت قانون خدا، چون ولی فقیه، ولایت فقیه که یک جایگاه قانونی است و یک شخصیت حقوقیه، این شخصیت حقوقی بر این شخص حقوقی حاکمیت داره، یعنی فقاهتش بر رفتارش، بر فکرش، بر عواطفش، بر رفتارش حاکمه. معنی عادل اینه، عادل، فقیه عادل یعنی قانون شناسی که در اجرای قانون تخطی نمی کنه از اجرای قانون، متعهده به اجرای صحیح قانون بر خودش. میگن حالا این بحثو به خانواده مربوطه ولی خوبه بگیم، خانم شیخ انصاری، شیخ انصاری صاحب مکاسب برسائل، مثلا میگن 5 ریال یا 5 فلس میداد به خانوادهش برای امرار معاش و مسائل. خانمش گفته بود که میشه اینو بیشتر کنی، یک کمی ما تو سختی داریم زندگی میکنیم. نه بالاخره حال ما حال بقیه طلبه ها همینه. بعد یه روزی دید خانمش یه چادر یا یه عبا من نمیدونم دیگه، حالا یه چیزی تهیه کرده، گفت این از کجا؟ گفت صرفه جویی کردم، همون 4 یا 5 ریالی که میدادی صرفه جویی کردم این رو تهیه کردم. فرمودم پس معلوم شد زیادتر از حد نیاز بوده، اون هم کم کرد. به این میگن ولی فقیه. ازدواج نمیخوان با طلبه ازدواج کنن، هرچند طلبه های این زمان که خاصا قابل مقایسه نیستن با شما، میگیم خب یه عرف زمانه دیگه. علا برکت الله. آره. خب ولی فقیه وقتی ولایت فقیه میاد در کدام لیست این ولایت قرار؟ در ولایت شیطان یا ولایت رحمان؟ قطعا تو ولایت رحمان قرار میگه. این نگاه به ولایت، آخه بعضیا میگن بله این ولی فقیه یا ولایت فقیه عنوانیه، این یک خلاصه در روی بهانه است، این فقیه برای خودش هر چی جور ولایت مطلقه. یعنی چی؟ یعنی هر جور دلش خواست. حالا هم شهیستان فهمید همین ولایت مطلقه قانون داره، قانونمنده. شاید 5 تا اصل رو مطرح میکنه، میگه فقیه در منطقه الفراغ که مجازه که تصمیم بگیره این گزینه یا این گزینه، طبق چه ضوابطی باید گزینه رو انتخاب کنه، حتی در اونجا که صلاحیت بهش داده شده. ما ندیدیم و نشنیدیم که یه روزی امام از ولایت مطلق خودش استفاده کرده باشه. یا الان مقام معظم رهبری حد اون حد اقل ها را استفاده کرده، حد اقل ها، در حالی که ولایت خدا، پیغمبر، امام معصوم مطلقه. خب فقیه هم بنابرای مبنای مطلقه. حالا آمدون باید تحمل کنن دیگه. الان که در حد اقلیه میگن آقا به ذوق خودش، به نمیدونم خلاصه هر جور دلش میخواد، آقا استعفا بدید، آقا فلان کنید، دیدین میبینه حرفایی که میزنن. اصلا نفهمیدن ولایت فقیه یعنی چی. خب و نمیخوان بفهمن. چرا؟ چون توی اون خط میخوان انسانها را ببینن، در ولایت انسان بر انسان. حالا ولایت خدا را که از دست بدن، بالاخره این مولا علیهم ولی میخوان دیگه. الان توی شما نظام سیاسی، هر نظام سیاسی، درسته شما به یک معنا میای وکیل تعیین میکنی، ولی وکالت مطلق به اون میدی. اون وکالتی که بهش دادی، اون هر جور دلش میخواد عمل میکنه. در نتیجه میگه آقا من رأی دادم، حالا پشیمونم. خب میتونی رأی تو پس بگیری؟ کاری که میخواست بکنه کرده دیگه. پس شما اومدی به اختیار خودت ولایت دیگری رو قبول کردی. و انسان بی ولایت اصلا نداریم. خیلی خب وقتی بی ولایت نداریم، یا این یا اون، یا الف یا ب، خب شما کدوم رو انتخاب کنید؟ عقل اینجا میاد، ضابطه داره دیگه. العقل عقال من الجهل. یه استاد داشتی میفرمود تفاوت آدم و موش در چیه؟ استاد این چه سوالیه؟ ظاهرش خیلی خنده آوره. گفت نه فکر کنید ببینید. گفت چیه؟ گفت ببینید، موش وقتی میخواد بره سراغ طعمه بره، فکر اینه نمیکنه که اگر رفتم بعد چه اتفاقی میفته، عاقبتش چیه. اما انسان عاقبت اندیشه، والعاقبتو للمتقین. انسان طبیعتاً دنبال تقواست، یعنی دنبال اینکه گرفتار نشه و از مهلکه فرار کنه. پس فکر میکنه که دیروز یک تاکسی قم سوار شدیم، گفت برادرم دنبال کار میگشت، دید توی دیوار نوشته اگر کار خوب میخوای با درآمد خوب، با این شماره تلفن تماس بگیر. اینم کم عقلی کرده، گفته کجا بیام؟ گفتن فلان جای تهران بیام، ما میایم میبریمت. خب بردنش، رفت، نه به ما نگفت، بجرد رفت با کل مدارک و اسنادی که داشت رفت. هرچی تماس میگیریم گفت اصلا جواب نمیده، یا روشن میکنن خاموش میکنن. فهمیدیم این گرفتار باید شده باشه. گفت بعد از چند روز با یک دوز و کلکی از دست اونا فرار میکنه، یعنی اونا رو به یک جایی میبره و به عنوان اینکه کاری دارم باید انجام بدم، دو تا مأمور باهاش میفرستن. گفت اینا یک گروهی از اهل سنت بودن و اینها ما رو تطمیع میکردن که ما شما رو میلیاردرش میکنیم در یک زمانی که اما هر چی میگیم باید عمل کنی. گفت غیر از منم یه تعدادی رو گرفتار بودن. اومدیم به آگاهی قم، گفتیم به ما ربطی نداره، برید تهران. حالا این سرنخش کجاست؟ چه جوریه؟ خب حالا دیگه ببینید بحث میگم، اگر انسان عاقبت اندیش نباشه، خب آقا تو کیان اینا؟ نمیدونی کجا داری میری؟ نمیدونم، همینجور میرم. حکم یک موش، یعنی اون عقل، اون عقد عقل یک موش بیشتر نبود. اگر عاقل بود، خب آقا شما کی هستی؟ آدرستون یه شب بالاخره داری یه جایی میری، باید یه عقبه‌ای داشته باشید، یک کسی بذاری دنبالت کنه و علاقه رزالت. یه آدمی که بهت آدرس نمیده، شما وقتی که فرض کنید یه جنسی از یک کسی میخرید که این مغازه نداره، سیاره، شما کجا میتونی گیرش بیاری و بعد باهاش چیز کنی؟ مثلا اگه جنس خرابه بخوای پسش بدی، آدرسی نداره، معمولا نمیخری. یا اگه خیلی خیلی چیز پشت پا افتاده که اگر آرام خراب بود که حالا قابل گذشته، شاید بخوای کمکش کنی. من نظرت الاواقع احسنت. این طبیعت انسانه، عقل انسان این رو میگه. خیلی خوب، در مسیر هدایت الهی اون عاقبت اندیشی به اوج خودش میرسه و عاقبت نگری و در نتیجه والعاقبه للمتقین، چون شما اهل وقایع هستی، پیشگیری میکنی از وقوع در مهلکه. اما این انسان به تعبیر امام صادق علیه السلام، ابن ابی الاوجاع اینا، وقتی اومدند و راجع به بحث طواف چقدر مثلا بد و بیرا گفتن به مسلمین، امام فرمودن خیلی خوب بیاییم دو تا چارتاش کنیم، ما و شما، شما بر اساس نظری که دارید اومدیم و قیامتی بود باختید، اومدیم و قیامت نبود ما نباختیم، ما هم دنیامون رو به راهه آخرت هم نباختیم، پس برد با ما. ته خط اینه، خط ولایت بنابر هر فرضی که بخواید فرض کنید آخرش اینه، اما خط غیر ولایت الهی، ولایت الهی، ولایت انسان یا ولایت شیطان، یعنی باید ولایتی باشه یا خود انسان یا شیطان، یا خودش ولی خودشه، افرائیت من اتخذ اله هوا، شیطان هم اینجا کاملا خودش رو نشون میده، یعنی شیطان اینجا وارد این معرکه میشه. حالا گاهی آدم ها شیطان هم درس میدن. خب گفت که دیدم که این همسرم با خیلی ها مثلا داره چت میکنه، من که خانم رسمی خودش هستم اهمال کرد. گفت فکرم چه کار کنم این دوباره دلش رو به دست بیارم، رفتم یه خط خریدم و خلاصه زیر پتو باش چت میکرد به اسم دیگه و اون میرفت بالای پشت بون بیچاره، برای این که مثلا من متوجه نشم ایچی. بعد خلاصه کلی ما اینه دوباره دلش رو به دست آوردیم. بعد میگن شیطون بهش چیز داد، گفته بود اگر کارگاه میذاری من میام حاضر میشم. حالا این مثال دیگه میخوام میگم، یعنی چون قرآن فرموده دیگه، انسان گاهی شیطون درس میده، یعنی شیطون کم میاره در برابر انسان. خلاصه راه خدا اگر نشد راه شیطان باز میشه، راه نفس باز میشه. خب پس شد اون کلیات نظام ولایت الهی که نظام سیاسی اسلام، نظام مدینت النبی بر اساس نظام ولایت الهی مطرح شد و عملی شد، اما گفتیم با آسیب‌هایی. چرا؟ چون باید پیامبر کاری میکرد که اون جامعه جاهلی مبتنی بر ولایت انسان بر خودش یا ولایت شیطان بر انسان، باید جامعه را از اونجا بیرون می آورد و او را و اون ولایت الهی را در وجود این جامعه نهادینه کنه، و این کار با یک سال و دو سال و ده سال و بیست و سه سال عملی نمیشه، زمان میخواد. به همین خاطر امامت معصومین طی قرنهای متعدد اگر این عملی میشد چه میشد؟ به تعبیر حضرت زفر در آسان مولانیا، این به زودی زودتر این اهداف الهی محقق میشد، ولی چون نشد و اینجا یک خط مخالفی آمد و خودش را در مقابل این خط هدایت الهی مطرح کرد، اینجا یک تحولات جدیدی و آسیب‌های جدیدی به وجود آمد که حالا این بحث تاریخی مهمی داره که اگر کسی این بحث تاریخی رو خوب متوجه نشه با نگاه جامع و روشمند، این دو تا اصل به تاریخ، روشمند و نگاه جامع، اگر نداشته باشه کپ میکنه، مثل خیلی از مورخینی که در اینجا نتونستن به دقت اون مسیری که اهل بیت علیهم السلام طی کردن. خب اون مسیر اهل بیت در حقیقت اون، اینجوری تعبیر کنیم قبل از اینکه این تعبیر رو بگم، یه مجموعه داریم به نام اعلام الهدایه، یه موسوعه 14 جلدیه، 14 معصومه، فارسی هم ترجمه شده، پیشوایان هدایت، مجمع جهانی اهل بیت. همین هر بحثای شهید صدره و نگاه شهید صدره و همین انسان 250 ساله است در این 14 جلد تبیین شده، مستندسازی شده، تحلیل شده با همین نگاه قرآنی، نگاه قرآنی به اهل بیت. یعنی اگر قرآن تاریخ اهل بیت رو می نوشت، چگونه عرضه می شد این تاریخ. تلاش بر این بوده که با اون روش قرآن در بحثای تاریخی و بر اساس اصول قرآنی در هدایتگری خدا برای انسان در طول مسیر زندگی انسان، از حضرت آدم، از آدم اولبشر تا خاتم اوصیا سلام الله علیه امام مهدی، دیده شده توی این مجموعه. حالا میگم این مجموعه هم یه سفارشی هم از مقام معظم رهبری شده بود برای که جوانان این کتاب مطالعه کنن. چرا؟ چون این نگاه بسیار بسیار مهم و استراتژیکی که از این نگاه بحث ولایت فقیه به خوبی فهمیده میشه، یعنی خیلی راحت فهمیده میشه، بدون حاشیه فهمیده میشه، بدون مشکلات و به سهولت و سادگی دریافت میشه. خب اینم منبع برای مطالعه که اگر نرسیدیم، حالا لااقل بعد هر جلد رو هم کامل باید خونده بشه، تیک خوندن و جز نگران دیدن این کتاب آسیب خواهد داشت. در اول هر جلدی هم کل اون طرح اومده، یعنی تکرار شده اون ایده قرآنی در این زمینه و جایگاه اهل بیت در این نگاهی که قرآن برای هدایت الهی مطرح کرده. به عبارت دیگر اون نظام هدایت الهی که در وجود انبیا و اوصیاء انبیا تجلی پیدا کرده و در سیره و تاریخ اهل بیت تجلی عملی پیدا کرده اونجا نشون داده شده، و هر معصومی در مقطع زمانی خودش چه نقش‌هایی را ایفا کرده، یعنی در این بحرانی که ایجاد شد برای اسلام و برای جامعه اسلامی، معصومین چه پله‌هایی را طی کردند تا برگردونن جامعه را یا برسونن، چون جامعه که نرفته بود که برگرده، اصلا جامعه نرفته بود، خیلی چیزا نهادینه نشده بود، سعی کردن نهادینه کنن تا برسونن جامعه را به اون جایی که باید بهش برسه، یعنی یک مسیر تکاملی اهل بیت طی کردن، توی این مشخص شده. و همینطور خط مخالف که خط خلافت به این معنای رایج هست، اونا چی کردن و چگونه اونها سعی کردن که در برابر مواضع اهل بیت موضع بگیرن و کارشکنی کنن، و اهل بیت با چه شکرده های این کارشکنی ها را سعی کردن عبور کنن، که معمولا این نگاه نیست توی کتاب های تاریخی، نگاه جزنگرانه، مقطعی و حادثه‌ای، و اونی که تو منبرها و توی مراسم حالا عاشورا و فاطمیه و اربعین و امثال اینها میاد، فقط تیکه های از این پازل میاد، یکی میخواد که اینا رو به هم خوب ربط بده، بعد اون جاهایی که مبالغه است یا اون جایی که تحریفه اونا هم باید روشن بشه. به همین خاطر ما روش میخواییم، روش مطالعه صحیح منابع. کدوم منابع؟ شما میبینید منابع تاریخی ما، منابع اهل سنت اونطوری که دلشون خواست نمیشتن، واقعیت ها رو که 100% بیان نکردن، با یک سنی نیجریه‌ای در حج آشنا شدیم که یک دوست شیعه نیجریه‌ای باهاش با هم بودن، اینا مثل دو قلوهای افسانه‌ای بودن. بعد اون کتاب می‌نوشت راجع به امیرالمومنین، این تصحیح می‌کرد، بعد چاپش می‌کردن، و این نماینده نیجریه بود در نمیدونم سازمان‌های مختلف. خب حالا من نمی‌خواستم بهش بگم تو چرا سنی موندی، دوستت شیعه است و حرفایی که می‌میشه داری می‌پذیری، پس چرا سنی هستی؟ سوال کردم، گفتم شما اهل سنتی؟ گفت آله، افتخار می‌کنم. گفتم کدام سنت؟ گفت سنت پیغمبر. گفتم اگه ثابت کردم تو سنت پیغمبر نداری، سنت غیر پیغمبر رو داری پیروی می‌کنی، چه میگی؟ گفت مگر میشه؟ گفتم حالا ببینید. بعد چند حادثه رو آوردم، گفتم پیغمبر وقتی که 6 جا در صحیح بخاری اومده، پیغمبر فرمودن 6 جا حداقل، بعضی میگن 8 جا چون بخاری باز نسخه های متعدد داره، 6 جا گفته پیامبر، فرمودم که کتف و دوات بیارید، میخوام وصیت کنم. خب وصیت کردن و حدیث نوشتن، از اونجا میگن پیغمبر فرمود حدیث منه ننویسید، بعد خودش میاد میگه بیارید بنویسید، کدومش درست؟ 6 جا بخاری، یا بخاری تکذیب کن، یا بگو این احادیث درست نیست، یا بگو اون حدیثی که بهش استناد کردن برای نفی سنت پیامبر و پیغمبر مثلا فرمود اگر احادیث نوشته بشه با قرآن قاطی میشه و لذا نباید نوشته بشه. گفت ها اینو داشته باش. بعد چند حادثه بعدی رو بود، گفتن خواه حالا به نظر شما این سنت کیه، پیغمبره یا سنت خلفا؟ گفت واقعا من به این فکر نکردم. گفتن فریبت دادن، اغفال شدی، چون اصلا روش نداری برای فهم حدیث، برای فهم بخاری، برای فهم اصول حاکم بر تاریخ و کجا تحریف شده و چرا تحریف شده، هیچ کدوم از اینا رو نمیدونی تو. در نتیجه هر چی میخونی همون میاد تو ذهنت، بعدم اینو به عنوان که از مسلمات گرفتی. گفتم بس خواهشان دیگه از این به بعد نگو من اهل سنت نبوی هستم، بگو اهل سنت خلفا هستم. ما اهل سنت نبوی هستیم که کارهایی که داریم میکنیم طبق سنت خاتم پیامبران. ناراحت شد، گفت تا الان کسی با من اینطوری بحث را باز نکرده بود. خب حالا اون آدم منصفش اینجوریه، یک سنی سودانی اومده بود یک کتابچه راجع به مساجد و چاهایی که پیامبر احداث کرده بود در مدینه، گفت اینا رو من هر چی دنبال میکنم پیدا نمیکنم، خیلی براش مهم بود. بعد میگفت من از جده هم حضرت زهرا سلام الله علیها سید بود. گفتم ببخشید چقدر مهمه این چاها و اینا رو شما دنبال رو بگه، اگه پیدا کردی چه میشه؟ یه سوال. گفتم خب این جده شما فاطمه زهرا سلام الله علیها قبرش کجاست؟ گفت نمیدونم. گفتم که چرا قبرش نمیدونی؟ گفتم میگن نه هیچ کس نمیدونه. نیست. چرا نیست؟ چرا هیچ کس نمیدونه؟ گفت نمیدونم. گفتم چه کار کردن که قبر فلان و فلان و فلان و فلان اصاغر صحابه قبرشون معلومه، ولی قبر جگرگوشه پیغمبر بعث النبی میگی مادر بزرگم برات مهم نیست بدونی کجاست و چرا مخفیه؟ آخرش گریه کرد. گفتم کی این بلا رو سر تو آورد؟ فکر کردی؟ گفتم فکر کردی اتفاقی اینجوری میشه؟ یه قبر تاریخی که همه افتخار میکنن که اینو بدونن، بعد گمنام باشه تو هم هیچ ککت نگرده، هیچ برات مهم نیست، اما برای یه چاه پیغمبر که حالا این چاه حالا باشه نباشه چه اتفاقی میفته؟ ببین این اهم و مهمها را من و شما از دست میدیم، بعد یعنی زندگی روزمره مسلمانی اومدی گرفتار. خلاصه میخوام بگم ببینید بحث روش، اگر آن نام به شما منبع تاریخی بدیم میگیم آقا برای این که نظام سیاسی مدینه النبی را شما بفهمید به کجا باید مراجعه کنید، به چه کتابایی؟ این اول کلامه. آقا آیا واقعا اینا نظام سیاسی مدینه النبی رو خوب ترسیم کردن؟ وقتی مثلا ابن هشام بیاد بیشتر به جنگ‌های پیغمبر بپردازه تا بیاد به سیره سیاسی پیغمبر یا به اون نظام سیاسی عهد پیغمبر بپردازه، بعدم اونجوری که خودش داره در اول سیره ابن هشام من خیلی چیزها رو حذف کردم چون مردم تحملش ندارم. خب یک کتابی که خودش داره میگه آقا من در اینجا دستکاری دارم میکنم بخشی از واقعیت را من نیاوردم، شما چگونه میتونید از این منابع دست اول برید نظام سیاسی رو کشف کنید؟ لذا ما حالا اکثر این کتاب ها را بررسی کنکاش کردیم، آخر به اینجا رسیدیم که آقا مهمترین منبع، بهترین منبع و صادقترین منبع خود قرآنه، که این معاصر دوره پیامبر بود. 23 سال یا 20 سال قرآن نازل شد در دوران مکه و مدینه و پا به پای وحی پیامبر عمل میکرد. درسته؟ کان خلقه القرآن، سیرش قرآن بود، قرآن را عمل. خب قرآن چگونه اومد این نظام ولایت الهی را مطرح کرد و نهادینه کرد؟ اینو شما باید پیدا کنید، یعنی نظام سیاسی را باید از قرآن به دست بیارید. برمیگردیم سر خط، چی میگم؟ نقطه سر خط، میام سر خط. خب چگونه از قرآن؟ اینجاست که شهید صد به داده من شما میرسه و شما ناگزیر میشید برید مدرسه فقاهت رو ببینید، یه نمیدونم چند 250 درس مثلا، یه 250 ساعت را کمتر، حداقل 3 ساعت هر درس. شما باید اونجا وقت بذارید که ببینید بالاخره چگونه از قرآن میدهد. البته کتابهایی داریم که در اینجا اومده، یک کتابی از تاریخ الاسلام که این یک دوره تاریخ صدر اسلامه با نگاه قرآنی، که سازمان مدارس این کتاب را چاپ کرده، الان دیگه تجدید چاپ نمیشه متاسفانه، بر اساس همون نگاه شهید صدر درسنامه هم هست، که در این درسنامه چه یه دو درسی که در مربوط به عصر نبوی است، اینجا من دو تا عنوان دادم توی این کتاب، بله، درس 24 و 25، دولت و سید المرسلین، که این دو درس، این دو درس برگرفته شده از یک کتاب 200 صفحه‌ای شاید به نام فی الاجتماع السیاسی الاسلامی از مرحوم آیت الله شیخ محمد مهدی شمس الدین که رئیس مجلس اعلای شیعه لبنان بود قبل از این آقای قبلان که الان هست، بعد از امام موسی صدر و از شاگردان آیت الله عظما خویی و حکیم و اینا. خب اونجا ایشون اومده بر اساس قرآن توضیح داده در دوران مکه خداوند، با اینکه آیات مکیه میگن همش اخلاقی و اعتقادیه، اما اون پایه‌های اون نظام سیاسی رو قرآن چگونه طراحی کرده، چگونه عرضه کرده در دوران مکه، که اکثرا میگن احکامی نبوده، ایشون میگن احکام بوده، اما چگونه این احکام، اون اصول کلی اون نظام سیاسی را در دوران مکه قرآن طراحی کرده، و بعد در دوران مدینه اومده به طور مفصل، ظاهرا تو یک درس اینجا، بله نه همه اینه توی یه دست هم 24، بعد دوران مدینه رو هم در 7 بخش، ملامح و دولت رسول، نظام اداری چگونه بوده، نظام مالی و اقتصادی چه بوده، دعوت و تبلیغ چگونه بوده، قضا و نظام قضایی، دفاع، مسائل اجتماعی، روابط خارجی، در 7 بخش اومده. خیلی البته اینجا من خلاصه کردم اینها را، کتاب بخواید مراجعه کنید فی الاجتماع سیاسی الاسلامی، که حالا ایشون یک کتاب دیگر دارن جای حضرت زاده ببخشید اون سیاه رو ببینید، این کتاب درسیه از خودمونه، ولی سعی کردیم از بزرگان ما تو این کتاب مطلب بیاریم، کمتر خودمون اونجا مطلب، مگر جاهای تحلیل و اینا نیاز باشه. یک کتاب دیگه داره آقای شمس الدین، نظام الحکم و الاداره فی الاسلام، که این 3 تا کتاب در اینجا جمع شده، که یکیش مربوط به همون بحث خلافت و امامت و جریان انحرافاتی که در سقیفه به وجود اومد، یکیش هم مربوط به حکومت و حاکمیت نظام سیاسی مکه قبل از، یعنی در زمان ظهور اسلام و آنچه که در شرایطی که اسلام ظهور کرد قریش چگونه حکومت میکرد و پیامبر در چه شرایطی بعثتش مطرح شد و با این نظام قبیله‌ای چگونه پیامبر برخورد کرد. نفیش نکرد، سعی کرد استحالش بده و عوضش کنه و حفظش کرد. و بعد در دوران مدینه پیامبر صلوات الله علیه و آله چگونه جامعه مدینه را اداره کرد که یک نظام سیاسی از متون تاریخی ایشون در آورده. اینجا تاریخیه، توی اون کتاب قرآنیه، که این دوتا رو در کنار هم باید دید. خب از کسانی که باز در این زمینه، یعنی منابعی که میتونه مفید باشه، یه منبعی هست که حالا این آقای محسن الموسوی، سید محسن موسوی، دولت الرسول، دولت الرسول، شاید هم تو اینترنت باشه این کتاب، دولت الرسول. اینجا این مفصل تر سعی کرده از آیات و روایات و بحث‌های تاریخی و یک مجموعه را اینجا منظم کنه که نشون بده دولت پیامبر صلوات الله علیه و آله به چه کیفیتی بوده. شاید مفصل ترین بحث تو الان مثلا این باشه. ولی ما از اونجایی که معتقد هستیم که امیرالمؤمنین علیه السلام در حقیقت تجسم رسول الله، وقتی که شما بیایید مثلا کتاب امام به مالک اشتر رو بخونید، به راحتی میتونید بفهمید که آنچه که پیامبر انجام میداد یا میخواست انجام بده، امیرالمؤمنین اینو در این کتاب مالک آورده. یعنی اون عهد امام به مالک اشتر نشان دهنده اون دولت و رسوله. حالا گاهی میگید خیلی خوب، اون نظام نمونه است، نظام ایدئاله، اما در واقع اون عصر چه مثلا آفتهایی، چه آسیبهایی، چه مشکلاتی بود؟ خب این رو دیگه حتما با بحث تاریخی باید لیک بشه و ببینیم این آسیبا، حدودی که پیامبر جاری میکردن بر افراد، خمر میخوردن حد جاری میکردن، گرفتار فحشا میشدن حد جاری. چرا؟ خب جامعه که جامعه فاسدی بود، انحراف درش بود، نباید انتظار داشت به زودی و به راحتی متحول بشه. بعد اومد دوران خلفا که فردا روش صحبت میکنیم، بعدن اومد دولت امیرالمؤمنین علیه السلام که گرفتار اون قاسطین و مارقین و ناکسین شدن و اکثر زمان حکومت داریشون وارد این جنگ و نزاع شدن. یعنی اونی که باید انجام میشه در حقیقت مثل 8 سال جنگ فرسایشی ما که سعی کرد آمریکا و نظام بین الملل بر ما تحمیل کنه. چقدر ما اون دوران سازندگی بود، چقدر توانست امیرالمؤمنین علیه السلام وارد مرحله سازندگی بشه. البته از اینا که بگذریم، به عنوان یک سند بین المللی الان این نامه امام به مالک اشتر در سازمان ملل روش حساب باز شده که این پخته ترین، بهترین، بالاترین، که بعضی از علمای اهل سنت اعتراض کردن چرا فقط به این نامه امام توجه کردید، خلفا هم نظامی داشتن. بعد چند تا از حقوقدان ها گفته باش بیارید، شما بیارید ما بررسی میکنیم ببینیم اگر کسی غیر از علی چیزی داشت که با این بتونه همتراز باشه، ما اونم به عنوان سند بین‌المللی حفظش میکنیم. رفتن دو برنگشتن چون هیچی نداره. خب من جمع‌بندی کنم، پس ما راجع به منابع و روش و هدف، حالا هدف بیشتر صحبت کردیم، ولی منابع و روش تا حدودی، حالا در اینکه دست خالی نرید، ولی کامل نشد بحث، نه بحث روش نه بحث منابع. البته بحث روش را دستگوریخته در اوائل اون جلسه قبل اشاره کردم به روش استنباطی و استنتاقی و حالا تاریخی، فقهی، اجتماعی، اینها این روی کرده هم باید با مد نظر باشن تا بتونیم کل اون روش تعریف کنیم.
والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.